الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد ومحمد سيما بقية الله في الأرضين الحجة القائم المهدي ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما هدیه به پیشگاه مطهر شهدای گرانقدر کربلا صلواتی تقدیم بفرم اللهم صل علی محمد و آل محمد. دیروز که ما این مجلس محترم رو شروع کردیم عرض شد که عنوانی که انتخاب کردیم انشاءالله بتونیم این 10-11 روز حالا یه روزش که گذشت انشاءالله به یه جایی برسونیم تحت عنوان من از ظلمات الی نور. یک نمازی رم دیروز معرفی کردیم که از وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام در مهمات. خوشبختانه تو مفاتیح هم هست. حالا دیروز حاج آقای فاخری سوال کردن من تو مفاتیح ندیده بودم، ولی امروز یکی از مستمعین ما پیدا کردن تو قسمت باقیات صالحات مفاتیح هست، ظاهرا تحت همین عنوانم هست که در مهمات، یعنی اموری که برای آدم مهمه، زمان خاصی هم نداره. دیروزم توضیح دادیم که دو تا درکتی است و این متنش هم در سایت مدرسه انتظار امروز گذاشته شده، عزیزانی که میخوان میتونن اونجا سرچ بکنن و پیدا بکنن، برن تو سایت پیدا میکنن. من از ظلمات الی نور یعنی چی؟ در واقع قصد ما از این بحث اینه که ببینیم دین رو چجوری بشناسیم. این خلاصه ایست که میخواییم، در واقع هدف ماست تو این بحث دین رو چجوری بشناسیم خودمون و چجوری معرفی بکنیم که هم از اشتباهات که گاهی افراد گرفتارش میشن در شناخت دین و دین شناسی در امان بمانیم خودمون، و هم موقعی که میخوایم معرفی بکنیم به دیگران دین رو اونجوری که باید و شاید و اونجوری که صاحب دین معرفی کرده ما اونجوری معرفی بکنیم. این خیلی مهمه، خیلی مهمه. ما خب الحمدلله تمام عزیزانی که عرایز ما رو میشنون اینا همه از متدینین هن، هر کدوم یه تلقی از دین داریم، میخوایم این تلقیامون رو عرضه بداریم به قرآن و سنت نبوی و ائمه علیهم السلام. ببینیم این تلقی ما از دین همونیست که پیامبر از روز اول معرفی کردن، همونیست که قرآن بیان میکنه یا نه؟ من فکر میکنم یه ظرافتی اینجا وجود داره، بلکه ظرافتهایی وجود داره که اگه بهش توجه بکنیم هم خودمون یه مقداری تلقیمون دقیق تر و عمیق تر و صحیح تر میشه، و هم تو دورانی که الان توش هستیم و دیروزم اشاره کردیم دوران پربلاییست متاسفانه، یعنی افراد به دلیل ضعف در شناخت دین متاسفانه ما میبینیم که عده‌ای به بیدینی گرایش پیدا کردن و دارن میکنن. اون وقت افرادی هم که وارد نیستن و کارشناس دین نیستن و دینشناس نیستن، این دیگه اون وقت بیشتر این رو تشدیدش میکنن، میان یه توجیهاتی میکنن، یه توضیحات غلطی میدن، آدرس اشتباهی میدن که این جوانای ما با اون آدرس اشتباه به جایی که دیندارترشن بیدینتر میشن. یعنی اعتمادشون به قرآن، اعتمادشون به سنت، اعتمادشون به اهل بیت علیهم السلام ضعیف میشه. این یه رسالتیست که ما دیندارها، اونایی که خدا به همون لطف کرده با قرآن و اهل بیت آشنا هستیم، داریم، هر کدوم در حدی که میتونیم مؤثر باشیم در دوروبر خودمون، حالا همکارامون، نمیدونم اگه شاگردی داریم، مخاطبی داریم، شریکی داریم، همکاری داریم، حالا هرچی. این خیلی مهم، ما الان گرفتار این قضیه هستیم. شما کما بیش خودتون شاید اینو حس بکنین، ما که کارمون بیشتر معلمی و ایناست اینو بیشتر داریم میبینیم، این که حالا اسمشو میذاریم دینگوریزی، منتها این دینگوریزی برخواسته از نشناختن صحیح دینه. نزا گفتیم بریم سر چشمه ببینیم که اون صاحب دین از روز اول، خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، وقتی که می آمدن در اون مواجهه اولیه بهشون می گفتن شما به چی دعوت میکنی، ایشون چی مطرح میکرد. این خیلی جالبه، یعنی ساده ترین راهه. قرآن هم آیاتش داد میزنه واقعا، همون آیه‌ای که دیروز من خوندم، هر روزم بعد این آیه رو بخونیم تو این دهه، آیه 30 سوره رومه، فاقم وجهک للدین حنیفا. خیلی با این آیه کار داریم، هر جلسه یه نکتهشو باید بگیم. فاقم وجهک للدین حنیفا، خطاب به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. اقم یعنی مفرد مخاطب، اقم یعنی رو کن، اقم وجهک، روی خودت رو ای رسول ما به چه سویی بکن. فاقم وجهک للدین، رو تو بکن به دین، یعنی رو بیار به دین. فاقم وجهک للدین حنیف، و دین حنیف، این کلمه حنیف هم همه ما شنیدیم، از بچگی شاید شنیدیم دین حنیف. حالا دین حنیف چیه عرض میکنم، شاید امروز هم نرسیم، ولی خود این کلمه حنیف مهمه. فاقم وجهک للدین حنیفا، فطرت الله التی فطر الناس علیها. ما دیروز و امروز رو این فطرت داریم تأکید میکنیم. عرض کردم این آیه نکات زیبا و عمیقی دارد که ما هر روز بتونیم یه نکتش رو بگیم خیلی هنر کردیم. اون یکی از نکاتش مهمش همین فطرت الله. فاقم وجهک للدین حنیفا، که اون دین حنیف چیه؟ فطرت الله التی فطر الناس علیها، اون دین فطریه. فطری رو عرض کردیم، امروز هم بیشتر با اجازتون میخواییم بازش بکنیم. فطری یعنی اون چه که خدا مفت و مجانی در اختیار ما قرار داده، اکتسابی نیست، یعنی لازم نیست از بیرون به ما داده بشه. خدا ما رو با سرمایه فطرت به دنیا آورده و این ادامه داره، نه اینکه فقط موقع تولد، که دو تا رکن اساسی داره، دو تا رکن اساسی داره. یکی معرفت خودشه، معرفت خودش رو به ما داده، ما با معرفت خدا به دنیا اومدیم. یعنی شناخت خدا اصلا چیزی نیستش که سخت باشه برای ما، نه تنها روونه، بلکه اصلا داریم، واقعا داریم، که حدیث هم داریم از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، کل مولودن یولد علی الفطره، یعنی علی المعرفه، با معرفت به دنیا آمدیم. حالا یه اضافه هم بخوایم بگیم که جالبه به خاطر این ایام، اینه که ما معرفت ائمه رو هم به صورت فطری داریم. جالب اینه، اینم در روایات کاملا اثبات میشه. یعنی الان شما نگاه بکنید، من خودم اینو امتحان کردم، باور کنید اینو امتحان کردم، وقتی که با عرض خدمتتون افرادی که خیلی مثلا شناختی از دین ندارن، یعنی اصلا از هیچ چیه دین شناخت ندارن، وقتی صحبت از امام حسین علیه السلام میشه اصلا احساس میکنن آشنان با امام حسین، هیچ احساس غریبگی نمیکنن. یعنی یه پایه فطری خدا قرار داده. اینم برمیگرده به عالم قبل از این عالمی که ما توش به دنیا اومدیم. این عالمی که توش به دنیا اومدیم میگیم عالم به اصطلاح ولادی، حالا یعنی توش متولد شدیم. ما قبل از اینکه متولد بشیم تو عالمی که به نام عالم زر توی روایات و اینها مطرحه، تو قرآن هم بیشش هست، آیه 174 سوره اعراف، این آدرسش تو قرآن، روایات هم که مفصل، ما تقریبا 200 روایت داریم در مورد عالم زر که خدا هم خودش رو شناسانده در اون عالم، هم پیامبر و ائمه رو شناسانده به ما. وقت این سابقه رو ما داریم، وقتی که اینجا مواجه میشیم متذکر میشیم. این کلمه تذکر هم خیلی مهمه، یعنی یاداوری میشه. عجیبه، من بسه گروه های مختلف، سنین مختلف، تیپ های مختلف، مثلا توی یه جمعی که 99%شون از خانوما بیهجاب صحبت میکنم، باور کنی همین صحبت رو یا راجب خدا یا راجب امام حسین که صحبت میکنم بارها پیش اومده، به راحتی و بدون هیچ مقاومتی همه میپذیرن میپذیرن. الان نمونه شو خدمتون عرض میکنم، چون آیه که دیروز خوندیم، آیه سوره انعام 150 و 151 میخوایم توضیح بدیم دیگه، دیروز فقط سریع خوندیم، میخوایم یک 10 تا پیام داشت، 10 تا نکته داشت، میخوایم اولیشو بگیم. ان لا تشرکوا بالله شیئا، همین فطریه، همین فطریه. یعنی قشنگ ما هممون ریشه داره در وجودمون و راحت وقتی فطریه، یعنی دیگه سخت نی. ببینید چیزی که فطریه سخت نیست، محبت خدا فطریه، محبت اهل بیت فطریه، محبت امام حسین علیه السلام فطری، به خصوص برای شیعیان، همینایی که حالا ممکنه در ظاهر تقیدات مذهبی نداشته باشن ولی تو دلشون این محبت هست. این که ما توی روایات هم داریم ان للحسین علیه السلام حرارتا فی قلوب المؤمنین لن تبرد ابدا، حرارتی است در دلهای مؤمنین. توی روایاتی داریم ان للحسین علیه السلام معرفتا مکتومه، ببینیم معرفت مکتوم، مکتوم یعنی کتمان شده، اونجا محبته اینجا معرفته، یعنی هم محبتشو به ما داده خدا هم معرفتشو خدا داده. یا اینکه سید الشهدا علیه السلام فرمودن انا قتیل الابره لا یذکرونی مؤمنون الا بکا، من کشته شده اشکم، هیچ مؤمنی منو یاد نمی کنه. یاد نمی کنه یعنی بحث مصیبت فقط نی، همین که یاد ابی عبدالله علیه السلام میفتیم این به گریه میاره ما رو. من حالا زیاد نمیخوام توضیح بدم تجربیات شخصی ما، ولی من اینا رو غیر از بحث روایات امتحان کردم، باور کنید بهترین باب برای ورود به این که افرادی رو آدم میخواد یه مقدار از این که از دین فرار میکنن آشناشون بکنه، باب الحسین علیه السلام، باور کنید. من اون موقعی که سفر کربلا تازه راهش باز شده بود و ما دیگه عقده داشتیم واقعا، یعنی اصلا دیگه چیزی بود برایمون عقده شده بود که حاج آقای فاخری خاطره شریفشون هست، سال 78 بود که من سفر دوم یا سومم بود در خدمت حاج آقای جمعی از دوستان مشرف شدیم، من برمیگشتم مثلا سر کلاس با دانشجو گزارش سفر میدادم از ذوقی که خودم کرده بود و اینا میشنیدن با چه ولعی، چقدر دوست داشتن که بشنون. برای من جالب بود حالا گزارش سفر کربلا مثلا چیه، همش غم و قصه و گریه و ایناست دیگه، هیچ چیز مثلا اینکه سفر سیاحتی بریم مثلا کالیفرنیا بخوایم بگیم اونجا مثلا چه تفریحاتی بود که نیستش که. وقت باور کنید اینها بعضیشون چنان منقلب می شدن، من فقط گزارش می دونم که اینجا چه خبر بود، اونجا چه خبر بود. شاید خاطرشون باشه حاج آقای فاخری با یه بزرگواری که حالا من نمی خواهم اسمشون رو ببرم خدمتشون بودیم، اون سفری که ما رفتیم هنوز این قسمت قتلگاه رو نبسته بودن، درش از طرفی که به قبر جناب حبیب باز میشه از اون باز بود، الان دیگه بستن سال هست. خب مثلا من چون یه مقدار یه سفر زودتر رفته بودم، جلوتر رفته بودم، داشتم خدمت اون بزرگواری که خدا ایشالا حفظشون بکنه میگفتم اینجا مثلا قتلگاه، الان شما میتونید واردش بشید. تا من گفتم قتلگاه، این بنده خدا این پیر مرد اصلا چنان زانوهاش سست شد همونجا نشست، نتونست وایسه و هر کاری کردیم دیگه، یعنی اصرارم نکردیم ولی دیگه نتونست وارد اون قسمت بشه که حالا اونجا نوشته المذبح المقدس، یعنی همون گودال قتلگاه ما بشه. من همینا رو گزارش میدادم توی کلاس، توی کلاس درس. حالا یه دختر خانومی که اونجا با یه آرایشی هم نشسته بود، قشنگ آرایش کرده نشسته بود، چنان عشق میریخ که این آرایشش پاک میشه. این چی رو نشون میده؟ من اصلا ذکر مصیبت نمی کردم، فقط گزارش سفر میدادم. این تو دلش یه احساس انس و محبتی با سید الشهدا علیه السلام میکنه که اصلا لازم نیست من امام حسین رو معرفی کنم که چیکار کرده. خب این فطری، یعنی همین دیگه، فطری یعنی همین، یعنی احساس آشنایی میکنه. مثلا وقتی که ما به شما میگیم که آقا مثلا فلانی رو میشناسی، اولش میگی کی؟ دو تا مثلا نشونه میدیم، دو تا آدرس میدیم، آه فلانی رو میگی، آدم یه بعد یه سابقه انگار باش داره. ما شیعیان، حالا غیر شیعه رو کاری ندارم، ما شیعیان هر چه قدم، حتی اگه طرف نمازش هم بذاره کنار، ولی این رو داریم الحمدلله، این لطف بی نظیر خداست که با خدا، با امیرالمؤمنین علیه السلام، حب علی ابن ابی طالب، با سید الشهدا، این ارتباط روحیه وجود داره، این معرفت مکتومه وجود داره، این ریشه داره در ما. خب اینو خدا مفت و مجانی در اختیار ما گذاشته که اگه قدرش رو بدونیم خیلی مدخل خوبیه. خب حالا بحث رو باز خیلی به اصطلاح پخشش نکنیم. این که داریم میگیم الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، خدا از ظلمات ما رو در میاره، انشاءالله جز مؤمنین هستیم، به نور. نور چیه؟ میخوایم نور رو بگیم چیه؟ نور همونیست که ما الان ببینید، نور اصلا خاصیت نور چیه؟ من این کلمه رو توضیح، خاصیت نور چیه؟ خاصیت نور اینه که به خودش روشنه دیگه. نور رو که شما بخواید ببینین احتیاج نداره چراغ بندازین ببینین، که الان اینجا که ما نشستیم یه لامپ روشنه. خب این نور به خودی خود روشنه، یعنی نور رو لازم نی با چیز دیگه ببینیم، نور به خودش روشنه، که حالا طلبه بهش میگن ظاهره به ذات، ظاهره به ذات، چیزی که به خودی خود روشنه اونو میگیم نور دیگه. خب مصداق اولیش و اصلیش خود خداست، خدا به خودی خود روشنه، اصلا خدا لازم نیست شما روشنش کنید، اصلا خدا نیاز به اثبات نداره، خدا نیاز به اثبات نداره. حالا برای این که ببینیم پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که میخواستن معرفی بکنن چجوری معرفی میکنن، یه حدیث دیروز خوندیم که بازم اشاره میکنم، یکی دیگر رو الان عرض بکنم که وقتی که اومدن پیش پیامبر، ببینید در بهار شریف جلد 74 صفحه چاپ بیروت، جلد 74 صفحه 145، ضمناً آدرس این نماز رو هم از من خواسته بودن، اینم من عرض بکنم، همین نمازی که از سید الشهدا علیه السلام معرفی کردیم در کتاب شریف بهار جلد 91 ایران 88 بیروت صفحه 358. اینی هم که الان میخوام بخونم بهار جلد 74 چاپ بیروت صفحه 145. عطاه رجل من بنی تمیم، یه فردی از بنی تمیم بهش میگفتن ابو امیه، همون اولایی بوده که پیامبر تازه دعوتشون علنی کرده بوده، اومد گفت الاما تد اون ناسی ها محمد صلی الله علیه و آله، به چی دعوت میکنی مردم رو؟ ببین اینا ما همه زمان ها باهاش مواجهیم، یعنی الان هم من و شما، حالا از تیپ امثال بنده شاید بیشتر، ولی از شما هم میپرسن دین چیه؟ یعنی ما پیغمبر اومده ما رو به چی دعوت بکنه؟ فقال له رسول الله صلی الله علیه و آله ادعو الی الله علی بصیرت انا و من تبعنی. این آیه قرآنه، یعنی ادعو الی الله، پیغمبر فرمودن من به خدا دعوت میکنم. الله، خود کلمه الله، خود کلمه الله نور بودنشو نشون میده، چون این کلمه الف لام، این الف لام، یه توضیح کوچیک بدم، ال ال اله، ال ال اله میشه الله دیگه. خب اله هم یعنی معبود توی عربی، اون معبود شناخته شده، اون معبودی که همه میشناسنش، این الف لام، الف لام تعریفه، اون معبودی که اصلا نیاز به معرفی نداره، به خودی خود روشنه، به خودی خود همه میشناسنش، همه میشناسنش. یعنی الان مسیحی‌ها و یهودی‌ها و نمیدونم زرتشتی‌ها و اهل کتاب و غیر اهل کتاب و کمونیست‌ها و بی‌دین‌ها و ماتریالیست‌ها همه میشناسن، باور کن همه میشناسن. اگه شما آدرس درست بدین میگه او رو میگی، بله خب میشناسی. ببینید پیغمبر چه آدرسی میدن، یه خط بیشتر نی، یه خط. ادعو الا من اذا اصابک ضر فدعوته کشفه عنک. من دعوت میکنم به سوی اون کسی که اذا اصابک ضر، اگه ضرری، خسارتی، مشکلی به تو وارد بشه، فدعوته، او رو بخونی، کشفه عنک. کیو میخونی تو مشکلاتت؟ دست نیاز به سوی کی دراز میکنی وقتی که مستعصل شدی؟ این اصلا لازم نیست به کسی بگی، ازش بپرسی، بگی تو وقتی که گیر کردی، وقتی که گرفتار شدی، وقتی که دیگه امیدت از همه جا ناامید شد، یه نقطه میمونه که هنوز بهش امید داری؟ ما از هر کی پرسیم میگیم بله میمونه. اون کیه؟ اون کیه؟ اون همونیست که در سویدای دلت، در باطن قلبت میدونی که اگه او بخواد مشکلتو حل میکنه. پیامبری همچه آدرسی دادن. ببینی اصلا بحث فلسفی نکردن، بحث فکری نکردن، بحث نظری نکردن، اصلا اینا رو نمیخواد خدا. خدا اصلا اثبات لازم نداره، خدا اثبات شده ها، چون اثبات مال چیزیه که ما مجهول ما باشه، مجهول نیست که بخواد معلوم بشه. بنابراین معرفی خدا احتیاج به بحث فکری اصلا نداره. من اذا اصابک ضر فدعوته کشفه عنک، اگه گرفتار شدی و او رو خوندی، کشفه، رفع گرفتاری میکنه. ان استعنت به و انت مکروب اعانک، همون کسی که، حالا اون طرف مشرکه ها، ببینید مشرکه، پیامبر دارن با مشرک اینجوری میگن، میگن تو توی زندگیت مکروب شده، یعنی مکروب از کرب، یعنی گرفتار، غم زده شده، مثلا یه بلایی سرت بیاد، یه مشکلی پیدا بکنی که بعد خلاصه گرفته بشی، بری تو خودت گرفتار بشی. ان استعنت بهی، اگه از او استعانت کنی، کمک بخوای، و انت مکروبون، در حالی که گرفتاری، اعانک، کمکت میکنه. این دوتا ویژگی، دوتا نشونه. و ان سألته و انت مقلون اغنا، که مقل با قاف، اگه از او درخواست بکنی در حالی که نیازمندی و فقیری، اغنا، که تو رو بی نیاز میکنه. خب ببینید، طرف کافی بود براش، دنبالش گفت او سنیا محمد صلی الله، حالا وصیت کن، حالا سفارش کن، حالا که من فهمیدم تو به کی دعوت میکنی، حالا بیا سفارشاتو دو بگو، سفارشاتو بعدا میخونیم براتون. اجازه بدین باز همون حدیثی که دیروز خوندیم رو من اولش رو باز عرض بکنم. گفتیم یک شخصی بود به نام اسعد، اسعد که پنبه تو گوشش گذاشت که صحبت پیغمبر رو نشنوه. وقتی بود فی وقت محاصره بنی هاشم فی شعب، در شب ابی طالب محاصره بودن، گفتیم فقط مجاز بودن که گاهی بتونن بیان مسجد حرام. گفت من در حال انا معتمر داشتم عمره به جا می آوردم، چون زمان جاهلیت عمره داشتن دیگه، حالا مدل خاصی که داشتن که توش انحرافات هم بود، ولی اصل عمره و حج از زمان حضرت ابراهیم مونده بود توی عرب، یعنی عبه نرفته بود، اصلش عبه نرفته بود، حرمت خانه خدا محفوظ بود و عمره و حج هم به جا می آوردن، منطقه با یه سری انحرافات. بعد رسیدم دیدم که ایشون اونجا نشسته و نگاه هم به پیغمبر افتاد، گفتم که انعم صباحاً، اینو دیروزم اشاره کردم، یعنی مثلا حالا صبح بخیر فرض کنی. پیامبر سرشونو بلند کردن فرمودن قال قد ابدلنا الله بهی ما هو احسن من هذا تحیت اهل جنه السلام علیکم، خدا بهتر از اینشو برای ما آورده، سلام کردن. بعد پرسید که الی ما تدعو یا محمد صلی الله علیه و آله، قال الی شهادت ان لا اله الا الله. بعد این آیه رو خوندن که دیروزم اشاره کردیم، آیه 151 و 152 سوره آل عمران، که قل تعالی و اتلو ما حرم ربکم علیکم ان لا تشرکو بهی شیئا. این اولین محوری بود که پیغمبر به سوش دعوت میکرد. اینم فطریه. حالا من عرض میکنم این چیش فطریه، ببینید واقعا فطری هست یا نه. این که ما شریک، ببینید تعبیر اینه ها، تعبیر قرآن کریم، قل تعالی و بیایید اتلو ما حرم ربکم علیکم، اون چرا که خدا حرام کرده بر شما، بر شما تلاوت کنم. یک، الله تشرکو بهی شیئا، دیگه به دومی هم نمیرسید، هم یکی رو بهتون توضیح بدیم، الله تشرکو بهی شیئا، شرک به خدا نورزید، این حرامه. من بخوام بگم حرام عقلیه، حرام فطریه، یعنی با فطرت عقلایی. فطرت عقلایی یعنی چی؟ فطرت عقلایی یعنی اون فطرتی که عقلا همشون دارن و یکسان هم هست. جالب اینه، ببینید عقل یک نعمت بی‌نظیر الهیست، دیروز اشاره کردیم، اون نوری که تو قرآن میفهمه من از ظلمات الی نور، این نور دوتا مصداقش عرض کردیم، یکی معرفت خداست، دوم خود عقله. خود عقل همونطوری که خدا رو ما نیاز نداره که اثبات بکنیم، به خودی خود آشکاره و عقلم به خودی خود آشکاره. شما هیچ عاقلی رو سراغ دارین که عقلو نشناسه؟ این سوال رو دقت کنید، یه عاقلی سراغ دارین که ندونه عقل چیه؟ ممکنه ازش بپرسین که عقل چیه، بخواد فکر کنه یه چیزی ببافه، ولی در عمل میدونه عقل چیه؟ اگه عاقل باشه میدونه عقل چیه. نشونش هم اینه که اگه با یه فرض کنید مواردی مواجه بشه که موارد بی عقلیه، کاملا تشخیص میده. من اینو خیلی ساده توضیح بدم که ببینید عقل چه نعمت واقعا بی نظیریه که همه داریم، راحت هم خدا در اختیار ما قرار داده. ببینید الان یه کسی مثلا دزدی میکنه، مال دیگری رو بلند میکنه، بعد میگیرنش میبرنش مثلا دادگاه، میخوان محاکمش بکنن، میگن که تو دزدی کردی، میگه بله، یا خب نمیدونستی که نباید این کارو بکنی، دو حالت داره دیگه، یا میگه میدونستم و این کارو کردم، یا میگه نمیدونستم. اگه بگه میدونستم، یعنی خب میفهمیدی که دزدی بده و نباید این کارو بکنی، یعنی حرام عقلی مو بهش میگیم، حرام عقلی، اصلا دینش مهم نیست، اصلا دینم نداشته باشه. یک آدم ماتریالیست از اون ور کره زمین پشت اومده ایران، دزدی کرده، میدونستی که مال دیگران رو نباید بدون اجازه اینا تصرف بکنی و دست بزنی، یا نمیدونستی؟ میگه میدونستم. و چرا این کاری کردی؟ محکومه، محکومه، چون میفهمه. این با چی میفهمه؟ چون عاقله میفهمه دیگه. این یه حاله. ولی اگه بگه نه من نمیدونستم که این کار اصلا نباید بکنم، باز اینجا دو حالت داره، این که میگه نمیدونستم، یا میگیم دروغ داره میگه، یا میگیم واقعا راست میگه. اگه دروغ میگه که واقعا میفهمیده که این کارو نباید بکنه و کرده، بازم محکومه. اما اگر نه واقعا راست بگه، بگیم واقعا نمیفهمیدم که این کار بده، نمیفهمیدم که نباید دزدی بکنم، وقت میگیم چی؟ اگه برای ما روشن شد که این داره راست میگه، واقعا نمیفهمید، بازم محکوم میکنیم او رو یا نه؟ دیگه محکومش نمیکنیم، میگیم بابا این تعطیله، نمیفهمه. چی رو نداره؟ میگیم عقل رو نداره. یعنی راحت همه بدون استثنا به این میرسین که بابا کسی که نمیفهمه قبح دزدی رو، قبح ظلم و قبح این که مال دیگران رو بدون اجازه اونا بخواد تصرف بکنه، کسی که اینو نمیفهمه عقل نداره. پس معلومه عقل رو میشناسیم دیگه، عقل رو میشناسیم. عقل همون روشناییست که روشن. عقل چیه؟ روشنایی خوب و بده، روشنایی باید و نبایده، همون باید و نبایده که مثال زدم. اینو ما داریم به خودی خود، یعنی هممون عقل رو میشناسیم. هیچ عاقلی شما پیدا نمیکنی که عقل رو نشناسه. پس نوره دیگه، نور یعنی همین، نور یعنی به خودش آشکاره، نور یعنی ما به خودش میشناسیمش. پس خدا اینو مفت و مجانی در اختیار ما قرار داده، درست شد؟ خب حالا ان لا تشرکوا بالله شیئا، به خدا شرک نورزی. من میخوام بگم همینم، حالا داشتیم کلمه فطرت عقلایی رو توضیح میدادیم، یعنی چی؟ یعنی اونی که عقلا بالفطره همشون دارن، بالفطره بازم تأکید میکنیم، یعنی نیاز نداره که آموزش داده بشه. این نکته رو که من عرض میکنم توجه بکنه، اگر کسی اون فهم عقلانی رو نداشت میشه اینو یه جوری حالیش کرد یا نمیشه حالیش کرد؟ ما میتونیم آموزش بدیم بقیه غیر عاقل، عقل رو میتونیم آموزش بدیم؟ نمیتونیم. اگه اون فهمو نداره، نداره، کارش نمیشه کرد. اگه اون فهمو نداره دیگه ما میگیم تعطیل. یعنی عقل قابل این که منتقلش بکنیم نیست، یا خدا میده به کسی یا اگه نداده باشه کارش نمیشه کرد. ما کلاس آموزش عقل نداریم که یکی رو بفرسته بریم مثلا عاقل بشه. یعنی عقل یه چیزی نیستش که تصنعی کسی بتونه اداشو در بیاره، اون فهمه، اون روشنایی، اون درکه که خدا دادیه، خدا دادیه، لذا میگیم اکتسابی نیست. خب اینو میگیم فطرت عقلایی، یعنی همه عقلا فطرتاً دارا هستن. این میشه اون نوری که خدا ما رو به سوی اون نور هدایت میکنه، پیغمبر ما رو به سوی اون نور هدایت میکنه. اولین مصداق این هدایت چیه؟ آه، شرک به خدا نبر. شرک یعنی چی؟ یعنی در ببینید، خیلی من ساده میگم، اصلا بحث نه بحث فلسفی میکنیم، نه مثلا میخوایم بریم مطالب توحیدی رو اونجور دقیق و مثلا عمیقی که مثلا بعضیا متخصصن کار، اصلا هیچ نیاز به اینا نداره. اون جنبه فطرت عقلاییشو عرض میکنم. خدا رو که میشناسیم با هم معرفی پیغمبر که خونده، با خدا همونیست که وقتی گیر کردی، من وقتی یه موقعی تو کلاس دانشگاه میخواستم توضیح بدم همین مسئله استیصالو، میگفتم شما فرض بکنید سوار هواپیما شدیم، هواپیمایی که 25 سال 30 سال کار کرده از دور خارجه، بعد حالا سوارش شدیم، بعد حالا مثلا اعلام میکنن که این هواپیما مثلا یه موتورش از کار افتاد، بر خودتون مسلط باشین، اونجا اعلام بر خودتون مسلط باشین، انشالله قابل هدایت و این چیزا میگن، دل همه دلشون میریزه پایین، تو دلشون خالی میشه که خب حالا چی کار بکنی؟ بعد حالا چند تا تکونم بخوره و نمیدونم یه مقدار مسائلی هم دست به دست هم بده، اون موقع معلوم میشه که آدم مستعسل شده. یعنی دیگه حالا هر کی شروع میکنه اون موقع هر ذکر رو نمیدونم توسل و اینایی که بلده از بچگی یاد گرفته خوندن میخونه، منتها وقتی که یه مدار اوضاع شدیدتر میشه و خرابتر میشه ممکنه حتی زبونش هم بند بیاد که دیگه اصلا نتونه حرفی بزنه، نتونه ذکری بگه، ولی ته دلش یه نقطه امیدی هست، آقا بالاخره اگه اون بخواد منو نجات، اگه اون بخواد من از این وضع در میام. یعنی یه مبدعی هست، یه مبدع متعالی بهش میگن، یه مبدعی هستش که او میتونه منو نجات بده و من اگه به زبونم نگم به دلم به او متوسل بشم او میتونه. این همون خداست، خدا رو که فطرتاً میشناسیم. خب اون خدایی که میشناسیم و عقل به ما میگه چی؟ میگه این خدا آیا شریک برمیداره؟ لا تشرکوا بالله شیئا یعنی چی؟ یعنی در کنار خدا کسی رو نذارید. یعنی چی؟ خیلی مصداقی بگم، نمونه عملی عرض بکنم. ببینید الان مثلا ما یه مثال ساده بزنم، بیمار میشیم میریم پیش پزشک. خب آیا شده شما بریم پیش پزشکی که با شما دوست باشه، صمیمی هم باشه، خیلی هم بخواد به شما خدمت بکنه، اما نفهمه و اشتباه تشخیص بده؟ شده نشده؟ برای خود بنده اتفاق افتاده. یه موقعی ما یه مشکل گوارشی پیدا کردیم، رفتیم پیش یکی از دوستانمون که خب سابقه دوستی هم داشتیم، فرد بسیار متخصص، متعهد، دلسوز، تحصیل کرده یه ایران و فرانسه و اینا، عرض خدمتتون، ایشون یه تشخیصی داد. بعد گفت برای اینکه ما مطمئن بشیم شما یه سونوگرافی هم بدین. بعدم ایشون گفتن خب مثلا برو فلان جا سونوگرافی بده. یعنی گاهی پزشکا یه جای خاصی رو فقط قبول داره، سونوگرافی هم کار دقیقیه. من حالا در حالی که خودم سونوگرافی پیش کس دیگه نمی‌رفتم، ولی ایشون فرمودن که اونجا برو قابل اعتماده، ما ترجیح دادیم بریم اونجا. رفتیم، وقت گرفتیم، با کلی معطلی اینو سونوگرافی کردیم، نتیجه رو خدمت آقای پزشک متخصص آوردیم و ایشون فرمودن که بله تشخیص همون است که من دادم. اینم همونه میگه، تو گزارشش هم همون نوشته. برای شد عمل بکنه، ما رو تو بیمارستان خوابوندن و بیهوشی و همون قدماتی که داره، خلاصه چند ساعت ما بیهوش بودیم، ما دیگه نفهمیدیم چه کاری به ما انجام شد، تا اینکه به هوش اومدیم. شبش بالاخره به هوش اومدیم و شب با دکتر تماس گرفتم تلفنی که ببینم مثلا چه خبر بود، چی شد، بالاخره به خیر گذشت، نگذشت اینا. گفت فردا میام توضیح میده حضوری بعد توضیح. فرداش اومد و گفتش که تشخیص من 100% اشتباه بود، اصلا مشکل شما اونی نبودی که من تشخیص داده بودم، سونوگرافی هم 100% اشتباه کرد، فقط خدا لطف کرد وقتی که دیگه حالا شما بیهوش بودی و اینها، من اونجا تازه فهمیدم که مشکل چیه و حل کردم و واقعا هم حل شد. یعنی واقعا خدا خیرش بده، صادقانه اینو من گفت. حالا میخوام اینو استفاده کنم، دقت کنید. آیا این بابا، این دوست عزیز ما که الان دوستان عزیز و نزدیک ماست، همه دقتشو کرد، همه وفاداریشم به من اثبات کرد، حتی خب پولم نگرفت، مثلا اون حق خودش از بیمارستان نگرفت، فقط ما پول چیزای دیگه دادیم، ولی تشخیصش 100% اشتباه بود. سوال، تشخیص کار کیه؟ تشخیص کار کیه؟ یعنی آیا خدا باید اینو اون موقعی که میاد معاینه میکنه منو، خدا بعد یه حالی او بکنه دیگه، خدا بعد روشنش بکنه که آقا این بنده خدا مشکلش چیه؟ اگه خدا روشنش نکنه، این با همه این که میخواد به من خدمت بکنه، خلاصه خدا نکنه ممکنه خیانت بکنه حتی. حالا این به خیر گذشت مال ما، ولی ممکنه به خیرم نگذره، بعضی زیر عمل اصلا مشکلاتی پیدا بکنه، بعد عمل تازه مشکلاتش بیشتر بشه. این مثال رو چرا زدم؟ ما اگه فکر کنیم که بابا سهم پزشک در تشخیص بیماری ما چقدره، سهم خدا چقدره، چنده به نظر شما؟ میتونیم بگیم که مثلا 50-50، 50% دکتر، 50% خدا، 10% دکتر، 90% خدا، 1% پزشک، 99% خدا؟ بازم نه، 100% خدا. میخوام لا تشرکو بالله شیئا رو بگم، شریک واسه خدا قائل نشیم. برم پیش دکتر، وظیفه عقلی شرعی برم پیش دکتر، ولی 100% فقط به خدا امید داشته باشم. اگه خدا بخواد این فهمو به این پزشک میده که بفهم من چمه، و اون موقعی که حالا من بیهوشم و زیر اون رو افتادم و هیچی حالیم نیست، همون خدا بعد حالی این پزشک بکنه که به من چمه، مشکلم چیه. اون موقع دیگه من زبون ندارم که بخوام توضیح بدم که آیا این درد دارم یا ندارم. تو معاینه بالینی میتونم اینا رو بگم، اون موقع که نمیتونم، اون موقع خدا باید حالی این بکنه. این که میگیم لا تشرکوا بالله شیئا، یعنی امید فقط به خدا، امید فقط به خدا، 100% خدا، نه 1% بنده خدا، 99% خدا. شریک نداره خدا، حتی 1% هم شریک نداره. حالا این بنده خدا عملش انجام داد، این افاقه بکنه این عمل یا نکنه. این همه عمل داریم که دکتر میگه من کارمو درست انجام دادم، ولی جواب نمیده بدن. خدا رحمت کنه، یاد ابوزوجمون مرحوم حاج آقای ثقفی افتادم که ایشون مشکل بیماری قلب پیدا کرد و بردنش بیمارستان و عملم کردن و از توی سیسیو اومد بیرون و اومد تو بخش و ما رفتیم دیدنش، دیگه خیالم راحت شد که به خیر گذشت. یه روز نشد که ایشون یه سکته دیگه کرد و دنیا رفت. افاقه نکرد به اصطلاح دیگه، یعنی جواب نداد. حالا پزشکا میگن چی؟ میگن بدنش جواب نداد. اینجا با سهم خدا چقدر، سهم پزشک چقدر؟ قبول داری 100-0؟ یعنی فقط امید به خدا در این که پزشک درست تشخیص بده یا نه، در این که پزشک کارشو موفقیت آمیز باشه کارش یا نباشه، موفقیت آمیز رو خدا تعیین میکنه. امید فقط به خدا، ترس فقط از خدا. اگه خدا نخواد، اگه خدا نخواد احدی نمیتونه به ما ضرر بزنه، قبول داریم؟ اگه خدا نخواد احد پشت سر ما ممکنه خیلی برنامه بچینن، نقشه بچینن که مثلا ضرری به ما بزنن، مالی، آبرویی، هر چی، جانی. خدا نخواد نمیشه. میبینیم مثلا فرض کن یه سیل میاد، یه زلزله میاد، این همه آدم میمیرن، خدا مثلا یه بچه 6 ماه رو نگه میداره. تا خدا نخواد، خلاصه از سابق هم، از بچگی هم به ما گفتن دیگه، برگی نمیفته، هیچ چیزی جابجا نمیشه تو عالم. لا تشرکوا بالله شیئا رو دارم میگم، ساده میگم. امید فقط به خدا، ترس فقط از خدا. اگه قراره که رو کسی حساب بکنیم، فقط رو خدا حساب بکنیم، نه غیر خدا. یعنی در این که به اون اهدافمون برسیم، حالا تا این مثال پزشک، حالا مثال عمل جراحی رو من زدم، یه تشخیص ساده، همون تشخیص ساده گاهی پزشک نمیتونه تشخیص بده، کار طرف به جای باریک میکشه. داروشو تشخیص میده، بیماریشو تشخیص میده، دارو درست نمیتونه بده، دارو رو عوضی میده. این تشخیص رو بعد کی بده که الان چه دارویی بعد بنویسه؟ اینم بعد خدا بده. یعنی ببینید، ما در کنار خدا بقیه رو بعد صفر کنیم. اگر خدا بخواد یه کسی شفا پیدا بکنه، تمام این اسباب و وسایلش رو ردیف میکنه. خدا نخواد، همش به سنگ میخوره. یعنی بهترین و متخصص ترین آدم هم جمع بشن، نمیتونن کاری واسه طرف بکنن. پس اگه قراره که خوف و رجا، من بیشتر دارم روی این تأکید میکنم، خوف و رجا فقط به خدا برگرده، مسبب الاسباب خداست. این که میگیم به خدا شرک نورزیم، یعنی ما تو ببینید، این بحث مثلا جلسه ای و کلاسی نیست، بحث زندگیه. من میخوام تو زندگیم به کی اعتماد بکنم؟ به کی اعتماد بکنم؟ با کی شریک بشم؟ با توکل به خدا فقط میتونم نجات پیدا بکنم از خطرات. وگرنه اگه توکل به خدا نکنم، ممکنه به خیلی از کسانی که اعتماد میکنم، به قول معروف، خلاصه تو زرد در بیام و بفهمم که نباید اعتماد میکردم. خب من اگه بتونم، بله، این رو بگذارم از این اولیش، دیگه فردا بریم سر دومی. اینم بخونم سریع تا این چند دقیقه که وقت داریم. باز این یه مورد دیگه است، میخوام مخصوصا از اینا دارم میخونم، که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم در ابتدای دعوت وقتی که می اومدن پیش پیغمبر و میگفتن که شما به چی دعوت میکنی، باز این همون سوال، این از کنز الفوائد جلد 1 صفحه 212، ابو تمیمه است اسمش، میاد پیش پیغمبر میگه الی ما تدعو یا رسول الله، به چی دعوت میکنی؟ فرمود ادعو که الی الذی اذا کنت به ارض فلات فازللت راحلتک فدعوته و اجابک. اگه توی بیابونی مرکب تو گم کنی، او رو بخونی، جوابتو میده. حالا اون زمان ها مطرح بوده، بیابونی بوده که اصلا علامتی نداشته. اگه طرف مثلا شطورشو گم میکرد، چیکار میکرد؟ چجوری پیدا میکرد؟ آدرس خدا رو دارن چجوری میده؟ این همون خدای فطریه. اگه توی بیابونی باشی، گم بکنی مرکبت رو و او رو بخونی، او یعنی همون خدا رو. اینجا اسم خدا نیوردن، ولی دارن میگن او همون هوه، ما میگیم هو، قل هو الله احد، اجابک، او جوابتو میده. و ادعو که الا الذی اذا استنت ارضک او اجدبت فدعوته اجابک. من تو رو میخونم به سوی اون کسی که از تنت ارزوک، زمین اگه سیلاب بیفته، سیل بیاد تو زمین، او اجدبت یا خوشسالی بشه. الان ببینید، یه بارون نمیاد، بعد میاد سیل میاد. خب حالا هم سیلش درد سره، هم خوشسالیش درد سره. اون کسی که وقتی زمین سیلابی شد یا وقتی زمین خوش شد، او رو بخونی، عجابه. که همین دوتا آدرس که دادن، طرف گفت و ابیک لنعم الرب هازا، عجب خدایی، چه خوب خداییست، فاسلم تو، من اسلام آوردم. به همین سادگی فطرت اینجوری دیگه، ساده است و میشه راحت آدرس داد و افرادم راحت قبول بکنن. پس اولین در واقع معرفی پیامبر، ان لا تشرکوا به شیئا، که حالا یه مقداری توضیح عرض کردیم. صلواتی نهد بفرمایید. کاروانی که در شب 28 ماه رجب، رجب سال 60 هجری، از مدینه حرکت کرد، تقریبا 3-4 روز، 2-3 روز شاید طول بکشه برسه، مثلا شاید اول شعبان رسته باشن به مکه. شعبان و مکه بودن، رمضان و مکه بودن، شوال، ذی‌قعده و 7-8 روز ذی‌حجه. روز ترویه یعنی روز هشتم ذی‌حجه که همه می آمدن به سمت مکه، این کاروان که توشون همه جور افرادی با هر سن و سالی بود، زن، مرد، بچه های پیغمبر، اینا از مکه خارج شدن. همه وقتی می آمدن مکه، هم مکه خارج شدن. به سمت کجا؟ به سمت عراق. عراق چه خبره؟ هر کی می پرسید کجا میریم؟ میریم به سمت کوفه. به حساب ظاهر خب دعوت کرده بودن کوفیان، البته سید الشهدا می دونستن که رو این دعوت نمیشه حساب کرد، ولی خب به حساب ظاهر این بود که اونا دعوت کردن و ما هم در پاسخ به دعوت اونا داریم میریم دیگه. رسیدن به منطقه‌ای که خب دیدن که اسب حضرت اونجا ایستاد، حرکت نمیکنه. سید الشهدا پرسیدن اینجا کجاست؟ گفتن قاذریه. دیگه بهش چی میگن؟ نینوا. دیگه بهش چی میگن؟ شاط الفرات. هی اسمای مختلف رو گفتن. باز سید الشهدا پرسیدن اسم دیگهش چیه؟ تا اینکه گفتن کربلا هم میگن. تا اسم کربلا رو بردن، سید الشهدا علیه السلام فرمودن هازا موضع و کربن و بلائن. کرب رو عرض کردیم، یعنی گرفتاری، بلا هم که بلاست. فرمودن همینجا ما فرود میاییم، همینجا فرود میاییم. خرم پیدا شد سر کلهش. مأمور بود از طرف ابن زیاد که نذاره سید الشهدا به سمت کوفه بره. سید الشهدا باز به حساب ظاهر فرمودن بذار برگردم به سمت مدینه. گفت نمیتونم، من مأمورم که در واقع نذارم شما تکون بخوری. نمیخواست با سید الشهدا علیه السلام درگیر بشه. آخرش هم که میدونی چه سعادتمند شد جنابه، ولی خب اونی که باعث شد سید الشهدا به حساب ظاهر اونجا متوقف بشن همین حر ابن یزید ریاهی و لشکرش بود. امام سجاد فرمودن القاذریه هی البقعة التي كلم الله فيها موسى بن عمران. همین کربلا همون سرزمینی است که خدا با موسى بن عمران اینجا سخن گفت. و ناجا نوحن فیها، با حضرت نوح هم اینجا مناجات کرد. و هیه اکرم و ارض الله علی، گرامی ترین زمین برای خدا و نزد خدا همین کربلاست. ولولا ذالک، اگر اینجور نبود، مستودع الله فیها اولیاءه و انبیاءه، خدا اولیاء و انبیاءشو اینجا به ودیعه نمی سپرد. مقدسترین زمینه که از مکه و از کعبه هم افضل، اشرف بقاع الارض طبق روایات. اینجا فرود اومدن، ولی اون موقع که مثل الان نبود. شما الان میرین کعبه لای چی میبینین؟ تو همین عرفه اونایی که مشرف بودن دیدن گرمای بالای 50 درجه، توی آفتاب بالای 50 درجه، نه سایبانی، نه خلاصه آب درست حسابی، فقط یه شط فرات. اینا اونجا قرار شد فرود بیان. روبروشون بچه های پیغمبر چی دیدن؟ یه لشکر 1000 نفره اومدن به جنگ. چه حالی پیدا میکنن بچه های پیغمبر وقتی به این سرزمین میان؟ رعب و وحشت میاد. حالا اینا نمیدونن، به قول مرحوم آشق جعفر شوشتری مینویسن که میفرمان که نمیدونن، اینا نمیدونن چند روز اینجا قصد اقامت بکنن، نمازشون رو چجوری بخونن، 10 روز میمونن یا نمیمونن. 10 روز هم نشد. نمیدونستن، مثل مسافریست که نمیدونه اینجا چند روز اقامت میکنه. خیلی سخت گذشت، منتها اون چه که باعث تسلای دلشون بود اینه که قمر منیر بنی هاشم بود، علی اکبر علیه السلام بود. بچه های پیغمبر بعد از سید الشهدا علیه السلام دلشون به این بزرگان گرم بود، تا قمر بنی هاشم اینو احساس امنیت میکردن. تو دلشون ترس بود ولی یه پناهگاهی داشتن. حالا شما ببینید اون روزی که همه اینا رو حد دست داده بودن میخواستن از کربلا حالا بیان بیرون، اون روز 11 محرم چجور بود حال اینا؟ خود ما هم که میرون کربلا میخواییم بیاییم بیرون یه جوری حالا، چه برسه زینب کبرا سلام علیها، چه برسه ام کلثوم علیها السلام، اینا چه حالی داشتن، با چه وضعی اینها رو آوردن بیرون، امام سجاد علیه السلام و چه جوری خارج کردن از کربلا. خلاصه این سرزمین برای اهل بیت علیه السلام موضع و کرب و بلا بوده و الان هم که آدم میره باز غم و غصه تو دل آدم میگیره. خدا رو قسم میدیم منتقم خون ابی عبدالله سائر و دم الحسین رو هرچه زودتر برساند و انتقام خون بناحق ریخته شهدای کربلا رو، سید الشهدا علیه السلام رو اون بزرگوار بگیره. اللهم رب الحسین اشف صدر الحسین بظهور الحجه.